أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما این هفته درباره هفته قبل درباره عبادت بود، اون هفته که من بودم. این هفته درباره غرور عبادته. بحثی بسیار مفید برای فرد فردمون و برای فرد فرد جامعه مون، قرآنی و حدیثی و اخلاقی و به درد همه خودمون میخوره. بحث دو، بحث اول درباره عبادت بود، بحث دوم چگونه با غرور سعی کنید پاتختسی ها در کلاس داری همینطور که مینویسید بگید. بعضی ها مینویسن ولی حرف نمیزنن، او وقت اگر صدا بلندگو بره تو کوچه صدا تق تق میاد. حال از باب نمونه به من دقیقه حرف نمیزنن، بعضی های طوری کلاس داری میکنن، این صدا وقتی منعکس میشه بیرون میگن چی چیه. اگر یه کسی یعنی این عبارت هایی که میگید صداتون با عبارتتون با خطتون با هم حرکت کنه، مثل چرخ چرخ لاستیک ماشین. چگونه با غرور عبادت، چگونه با غرور عبادت مبارزه کنیم. معمولا از اونجایی که روح ضعیفه آدم زود غرورش میگیره. ریشه ی غرور نشناختن خداست. اگر کسی خدا رو بشناسه از خجالت میکشه که بگه من یه عبادتی انجام دادم. ضعف توحیده. و ما برای که غرور زدائی کنیم راهایی رو میتونیم پیشبینی کنیم. 14 سوال هست. اگر هر کس عبادت کرد این 14 سوال از خودش بکنه و امثال اینایی که 14 تاست ما به ذهنم اومده 14 تا، شاید شما فکر کنی بیشتر به ذهنتون بیاد. برای که خودتون رشد بدید سعی کنید هر دستبندی که توی کتاب دیدید فکر کنید میشه بیشترش کنید یا نه. مثلا مرحوم مطهری نوشته عوامل جامعه بدبخت، رمز بدبختی جامعه در 4 چیز است. 1, 2, 3, 4 نوشته. شما فکر کن واقعا 4 چیزه، ممکنه چیزای دیگه هم باشه به ذهن ایشون نیومده باشه. هیچ معنی نداره شاگرد چیزی به ذهنش بیاد که معلمش نیومده باشه. همین بحث را یه وقتی من مطالعه کردم و یه خود روش فکر کردم تا 11 تا عامل برای بدبختی جامعه به ذهنم آمد. نوشتم نشون خود مرحوم مطهری دادم، نگاه کرد و گفت چیزای خوبیه. هر جا در هر کتاب علامه طباطبایی هیچ وقت حساب نکنه که همه چیزها رو همه میفهمن. ممکنه خداوند به ذهن شما چیزی بندازه که به ذهن ما، بعضی از انتقادایی که شما به این برادر عزیزمو کردید به ذهن من نرسید. وقتی شما گفتیم من خندم گرفت، دیدم چه قشنگ و دقیق میگی. حالا اینا چیزایی که به ذهن ما اومده فکر کن، شاید بیشتر باشه، شاید بعدش هم اقدام بشه. 1، البته سوالا رو من باز خام کردم، فعلا فهرست سوالا رو میگم بعد وقت شرح میدم. 1، از کجا کار من عبادت باشه؟ یکی حالا شما غرور گرفته سید یه کاری میکنی غرور گرفته سید، سوال کن از کجا عبادت باشه. 2، همیشه 1-2 رو ستونی بنویسید، هم رو تخت سیاه هم وقتی یادداشت، نگید کاغذ حروم میشه، ستونی بنویسید از کجا عبادت باشه. 2، از کجا قبول شده باشه. ای 2. 3، از کجا حبت نشود. 4، ایمان و توفیق عمل از کی بود. ایمان و توفیق عملش از کی بود. حالا اینا رو هر یکی شعر میده ما، اینا قالاشه، عقلای آن موزدش بد میاد. 5، عبادت ها کجا و غفلت ها کجا. این عبادتی که من کردم که حالا غرور گرفته سیم، این عبادت رو حساب کن چند دقیقه عبادت کردی و چقدر غفلت داشتی. یه رو عبادت بوده 23 ساعت و 3 رو غفلت. عبادت ها مقایسه بین عبادت ها و غفلت ها. 6 مقایسه میان عبادت ها و جنایت ها. عبادت ها و غفلت ها، عبادت ها و جنایت ها. 7 مقایسه بین عبادت ها و نعمت ها. یه بحث بسیار خوبیه برای مردم. دوما میره جبهه برمیگرده غروب پیدا میکنه، یه 100 تا شعر الفیه حفظ پیدا میکنه، باد میکنه، یه هفته پشت آدم نماز شب میخونه، گول میخوره، تا یه کاری میکنه خیلی خیال میکنه ها خیلی آدم خوبیه. عبادت مقایسه بین عبادت ها و غفلت ها، عبادت ها و جنایت ها، عبادت ها و نعمت ها. مقایسه بین عبادت من و عبادت اولیا. مقایسه بین عبادت من و عبادت اولیاء خدا. مقایسه بین 9 مقایسه بین عبادت من و عبادت عالم هستی. مقایسه بین عبادت من و عالم هستی. مقایسه بین عبادت ها و نیازها. این عبادت من اون نیاز قیامت. آه من قلت زاد و طول ال نه و بعد ال و بعد طریق یه همچی چیزیه. نگاه نکو 2 لیتر بنزین دارم، 300 کیلومتر را داری. وقتی 2 لیتر بنزین رو تو مشتت کنی سر میره، خیال میکنی خیلیه، اما وقتی نگاه کردی به نیازی که به بنزین داری، نه چیزی نیست، از دیگه آدم باد نمیگیردش. مقایسه بین عبادت ها و نیاز ها. از کجا وظیفه امروز من این نوع عبادته؟ گاهی واقعا عبادته، اما عبادت امروز تو این نیست. گاهی عبادت آدم به اینه که گاهی عبادت به ترک عبادته، گاهی عبادت به ترک عبادته. از کجا که هر که قوم بیشتر بود و نجف بیشتر بود آدم خوبیه؟ گاهی وقتا شرف به اینه که انسان بگه من کسی هم که قوم نبودم، نباید بگه من کسی هم که در قوم بودم. من چه میدونم؟ گاهی عبادت به اینه که آدم از این عبادت موجود. از کجا وظیفه امروز من این نوع عبادته؟ عبادت بود یا عادت؟ سوال کن از خودت. عبادت بود یا عبودیت؟ عبادت بود یا عادت؟ اینا همه شرح داره. عبادت بود یا عبودیت؟ خب این سوالا را میخوایم شرح بدیم. عبادت بود یا سلیقه؟ عبادت بود یا سلیقه؟ چون خیلی وقتا انسان یک کار رو به سلیقه خودش انجام میده و خیال میکنه عبادت. خب حالا یکی که اینا رو صحبت کنیم. اما سوال اول چی بود؟ سوال با 14 سوال. 1 از کجا چی عبادت بود؟ از کجا عبادت باشه؟ قرآن در زمینه آیات میگه، میگه که زین لهم سوء اعمالهم. آیه هایی که تو قرآن میگه زین لهم الشیطان، زینه زینه، این زینه و زینه میدونین چه؟ یعنی خلافه، ولی او خیال میکنه درسته. زین لهم سوء اعمالهم، عملش خرابه ولی خیال میکنه درسته. آیات تزیین، زین لهم سوء اعمالهم، بقره توبه 31. آیه هایی تو قرآن داریم، آیه حسبه، ایحسبون لا تحسبن احسبه افحسبتم. ای آیه هایی که میگه افحسبتم ایحسبون احسبه، یعنی همچی خیال میکنی، یعنی کچ فهمیدی، این آیه ها دلیل بر کذبه. یعنی اگر یه وقتی خواست شما در کلاس یه بحثی عنوان کنید تحت عنوان انحرافات فکری، بگید آقا شما هفته آینده درباره انحرافات فکری صحبت کن، سوژش آیه های احسبه هست، چه آدم خیال میکنه. قرآن میگه که گاهی وقتا خیال میکنیم، یحسبون انهم یحسنون صنعا، یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کارشون درسته. کهف 34 قرآن میفرماید که فرعاه حسنا، آیه دیگه میگه فرعاه حسنا، یعنی خیال میکنی کارت حسنه و نیکوس. فرعاه حسنا فاطر 8 آیه دیگه میفرماد یحسبه الظمآن ماء، یحسبه الظمآن ماء، تشنه خیال میکنه آبه، آب چنی که یحسبه الظمآن ماء. پس با وجود آیاتی که میگه قرآن میفرماید شیطان که این همه عبادت کرد و خراب که آخرش کان من الفاسقین، نمیگه سار من الفاسقین، کان من الفاسقین یعنی از روز اول فاسق بود، از روز اول فاسق بود، ولی وقتی که عبادت میکنه خودش خیال میکنه عبادت میکنه، از کجا عبادت باشه؟ این خیلی مسئله جالبیه، از کجا عبادت باشه؟ یحسبه الظمآن ماء. نور 39 نور 39 خب این مال این که اصولا پس شاخه اول این که اصل غرور مال کسانی است که ایمانشون ضعیفه، ضعف توحیده که غرور میاره. از کجا عبادت باشه؟ شاید از عبادت نباشه. فاسق با ظهورش فرد میشه نه با استعداد فسقش. دو، از کجا قبول شده باشه؟ این سوال دوم. سوال دوم از کجا، حالا گیرم عبادت بود، از کجا قبول شده باشه؟ از کجا قبول شده باشه؟ میگه قرآن نمیگه که انما یتقبل الله چی؟ من المتقین. انما یتقبل الله من المتقین، فقط از آدم با تقوا کار قبوله. فقط آب را در لیوان میپذیرند، آب تو سفال قبول نمیکنند. انما یتقبل الله من المتقین، یعنی خداوند فقط نگاه نمیکنه انظر الی ما قال، این انظر الی ما قال مال منه، خدا انظر الی من قالش من، کی گفت؟ آقا حرف خوبه، بله حرف خوبه، اما خداوند حرف خوب قبول نمیکنه. حرف خوب را که من قال، انظر الی ما قال مال ما طلباست. پس در اون کانال من قال مهمه، در دنیا من قال مهمه، این انظر الی ما قال شوخیه. میگی میشه انظر الی ما قال حرف رو ببین چه کار بگوینده ده؟ بله حقیقته که انسان حرف حق رو باید بپذیره ولو هر کرد، اما بخواهیم یا نخواهیم من قال اثر داره. الان من بگم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه تا امام بگه، خاخه نمیشه که گفت من قالش رو باید حساب کرد. خب حالا قبول، تازه قبول که میشه سه رقم قبول داریم، سه رقم قبول داریم. یه رقم قبول داریم قبول عادیه که خدا قبول میکنه، یه رقم قبول داریم قبول حسنه، یعنی خدا خوب قبول میکنه، که قرآن درباره قبول حسن میگه فتقبلها ربها به قبول حسنه، از مریم خدا قبول میکنه اما به قبول حسنه. یه قبول عادی داریم، یه قبول حسن داریم، قبول نیکو، یه قبول احسن داریم که در دعا میخونیم خدای قبول کن به احسن قبولک. یعنی یه لیوان آب که به شما میدن گای میگیری و میخوری، گای با دو دست میگیری و میخوری، گاهی میای استقبال ما میگیری، یعنی نحوه افرادی که وارد یه جلسه میشن ممکنه بیان بشینن مثل آدم عادی، ممکنه وقتی میشینن افراد همه تکونی هم بخورن، ممکنه افراد برن استقبال و به هر نحو این شخص وارد جلسه شد. اما چه جور وارد شد؟ سه رقم قبول داریم: قبول عادی، قبول حسن و به احسن قبولک. قرآن درباره بعضی میگه هر چی هم پول خرج کنید فایده نداره. قل، پیغمبر به مردم بگو، انفقوا طوعا او کرها، انفاق کنید چه با میل چه بی میل، هر چی میخواید بدید، میخواید پول خرج کنید با میل، میخواید پول خرج کنید بی میل. لن یتقبل منکم، از شما قبول نمیشه. لن یتقبل منکم، از شما قبول نمیشه. پس از کجا کار من قبول شده باشه؟ من نمیدونم قبول شده نه. سلمان فارسی گفت فقر و غنا بعد از پل صراط معلوم میشه. خب انما یتقبل الله من المتقین، مائده 27، قبول حسن، آل عمران 37، احسن قبولک تو دعا هست، نمیدونم کدوم دعاست. طوعا او کرها توبه 53، لم یتقبل من الاخر باز مائده 27، لم یتقبل من الاخر مائده 27. اجمالا از کجا کار شما عبادت باشد؟ از کجا این عبادت قبول شده باشد؟ این دوتا. سه، از کجا حبت نشده باشد؟ از کجا حبت نشده باشد؟ شاید حبت شده باشه. این همه آیه داریم که میفرماد حبت ما صنعو. قرآن میفرماید که حبت ما صنعو، حبت شد هر چه درست کرده بودند. هود 16، قرآن میفرماید اعمالشون روز قیامت پودر میشه. فجعلناه هباء منثورا، اعمالشون هباء منثورا. بعضی اعمالشون خوبه اما روز قیامت خراب میشه. کسی که عبادت میکنه اما به حرام رسید میپره روش، هباء منثورا. خیلی مهمه. گاهی وقتا خیلی عبادت خوبه اما یه وقت یه امتحان پیش میاد، عرض کنم بازور شما که این حمله میکنه چین و ای از پول گذشتن مهمه. ما افرادی رو داشتیم خدا میدونه چقدر نافله خوندن و چقدر نماز شب خوندن و چه قیافه سبوخون قدوسی دارن، اما یه دروغ گفت، یه پیکان گرفت. هفته گذشته گفتن بگو که تا 5 سال ماشین نگرفتی، گفت نه. خب بشتدن. وقتی بشتدن بعد ما فهمیدیم که گرفته تو این 5 ساله. از اون استانی که بود خواستیمش و گفتیم که آقا شما خلاف گفتید، ماشینو پس بده. حالا ایشون بگو که هرچی هم عبادت کرده باشه، یعنی تمام زحمت ها که تو نهضت سواد آموزی کرده بود، پلو بنده که سرپرست نهضت هم دیگه ازش، این هر وقت نگاه به این میکنم به عنوان یک آدم ناجور نگاش میکنم. حالا بگو آقا من در اونجا که بودم 50,000 تو بی سواد را با سواد کرده باشه، مثلا هفت میشه. ما خودم همینطوریم. یه شاگردی در دکون استکار 30 سال شاگرد استاد، دکون جارو میکنه، مغازه، نجاری، بقالی، 30 سال زحمت میکشه. یه مرتبه استاد میاد خونه، میبینه که شاگردش اومده خونه و سر بچه رو بریده. یه عمل باعث شده تمام زحمت ها، و برعکس یه وقت میبینی یک شاگردی همه شوی اوستا رو زجرکش میکنه، خیلی متخلفه، اما یه مرتبه میاد تو خونه میبینه بچه استاد پرده تو افتاده تو حوض خفه میشه و این شاگردی که 30 سال اذیتش کرده میپره با لباس تو آب و بچه استادو نجات میده. این عملش باعث میشه که تمام ناراحتیاش، میگه اگه تو 30 سالم زجر به مدتی میاردید که امروز بچه منو نجات بده. اعمال در هم اثر میکنه، گاهی قتل بچه باعث میشه تمام خدمات از بین میده، گاهی نجات بچه باعث میشه که تمام اذیت ها از بین میده. و اینجا بعد نیست یک نکته اجتماعی بگم، تو جامعه ما بعضی آیای قرآن سر شلوغه و بعضی آیای قرآن بازارش کساد. از آیاهایی که بازارش شلوغه این آیه، این آیه رو خیلی تو شعرابش عمل میکنن، حبطت اعمالهم، این آیه رو خیلی بهش عمل میکنن، یعنی همین که یه نفر یه نقطه ضعف داشت تمام نقاط خوبشو میگن ولش کن، این فلانی میگی مرخصش کن، به خاطر کارای خوبش حبط میشه، به خاطر کار بدش همه. آیه که بازارش کساده بیچاره ای آیه، این آیه رو خیلی مدلم برش میسوزه، خیلی غریبه. آیه غریب اینه ان الحسنات چی؟ این آیه بسیار غریب سو بیکس و آیه حبت اعمال هم بسیار بازارش داغه. یعنی اگر شما نقطه قوت دارید دو تا نقطه ضعف، جامعه شما با شما که برخورد میکنه برخوردش ان الحسناتی نیست، چی؟ حبت اعمال همیه. و ما هنوز جامعهمون عادل نیست. عادل تعادل اونه که همه قرآنی بیام به همه قرآن عمل کنی. من اگه خواسته باشم هر چی میگم آدرس بدم که نمیتونم، میدونم آخه دم دست میدونم. الان یادمون باید که تو جامعه ای آیه سر شلوغه، ای آیه سرش خلوت دیگه. حالا اگر میخواید دیگه بزن، من یه وقتی میگفتم که چرا قد دکون ساندویچ فروشی زیاد شد تو جامعه، بعد دیدم هر چی دکون ساندویچ فروشی زیاد میشه کشف میکنه که در این شهر یا مسافر زیاده یا مردم خونه ندارن یا حال ندارن. کسی که خونه داشته باشه حال داشته باشه هرگز ساندویچ نمیخوره. میدونید که معلوم شد چی میخوام بگم؟ یاله کسی که همه آیا را عادتش از من پرسه، خب بابا یه دقیقه بردار وارسی کن. بسیار خوب، از کجا حد نشه شد؟ چهار، حالا گیرم عبادت بود و قبول شد و موند، از کجا؟ حسن عاقبت. از کجا؟ حسن عاقبت داشته باشیم. پس اضافه کنیم آقا گفت چی چیه که هم آویزونه هم آبیه، گفت ماهی، گفت ماهی که آویزون نی، گفت خب آویزونش میکنی، گفت خب آبی نی، گفت خب چی؟ رنگش میکنی، حالا نیز اضافه میکنیم. چی کن؟ 15 همش کن. میدم مکه نگفتم دم والله از 4 تا بیشتر نمیشه. یه وقت میدونی تا آخر حرفم 5 تا دیگه هم به ذهنم رسید. آزاد بذارید منو، خودتونم آزاد بشید. اینجا جلسه کپیه نیست، جلسه خطه، که یعنی ما بیایم خط کلاسداری رو، روش کلاسداری رو اقا کنیم که با کلاسداری چجوری کلاسداری کنیم، وگرنه خب میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم کلاس رو خیلی از کتابا در نیارید. من خودم در برنامه‌های تلویزیونیم هیچ کتاب مطالعه نمی‌کنم جز قرآن حدیث. یعنی میشه انسان 5-6 سال صحبت کنه و همش هم از قرآن و حدیث باشه و تموم هم نشه و تموم هم نمیشه. هر وقت معتقد شیم که خدا تموم میشه، علم هم تموم میشه، چون ما معتقدیم علم خدا جزء ذات خداست و چون ذات خدا ابدی است علم خدا ابدی است. و اگر کسی خودشو بندازه تو دست قرآن اینطور، میخوام طوری بگم، شما میتونی از قرآن و حدیث بهترین برنامه رو پیدا کنی. این برنامه هم برنامه یه که الان اگر استاد دانشگاه نشسته باشه، دانشجو نشسته باشه، نمیدونم طلبه نشسته باشه، بحثیست که برای کل امت مفیده. اینطور نیست که ما خیال میکنیم بحثایی که از کتابا در بیاریم ممکنه بگیم بابا این کتابا رو خودمون مطالعه کردیم، اما وقتی که از قرآن مطالعه در بیاری هیچ وقت کسی نمیگه من بی‌نیازم. از کجا حسن عاقبت داشته باشی؟ درباره حسن عاقبت به نظر شما قرآن چی داره؟ آیات حسن عاقبت زیاده. یک، آیاتی که میگوید توفنی مسلما، آیاتی که میگه توفنی مسلما، خدایا وفات من رو در حالی قرار بده که مسلمو باشم. آیاتی که میگه توفنا مع الابرار، اینا همه مال حسن عاقبته. توفنا مع الابرار. آیات سوء عاقبت، آیاتی که میگه آمنوا ثم کفروا، آیاتی که میگه ثم اتخذتم العجل، خداپرست بودید رفتید گوساله پرست شدید، ثم اتخذتم العجل، آیاتی که میگه ثم تولیتم، تو خط بودید شما، ثم تولیتم، چرا چپه شدید، آیاتی که میگه والعاقبت للمتقین، مال حسن عاقبته، آیاتی که میگه والعاقبت لأهل التقوى، مال حسن عاقبته، آیاتی که میگه والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت، یوم اموت، آیاتی که میگه والسلام علی، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت، سلامتی روز اموت، یعنی روزی که آدم میمیره. آیه قرآن که میگی اهدنا الصراط المستقیم، سوال میکنن که خب ما گمراه، خوبه بگه اهدنا الصراط المستقیم، اما پیغمبر که میگه اهدنا الصراط المستقیم چه؟ امیرالمومنین که راه مستقیمه، خود خدا به پیغمبر میگه تو قطعا راه مستقیمی، چون آیش اینه انک لعلا صراط، خب پس خدا در قرآنش فرموده انک لعلا، یعنی تو پیغمبر قطعا راه مستقیمی، خب پیغمبری که خدا بهش گفته تو حتما راه مستقیمی، دو مرتبه میگه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چه؟ خدا در قرآن گفته پیغمبرا تو قطعا راه مستقیمی، انک لعلا صراط مستقیم، در این حال بازم پیغمبر میگه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چه؟ یعنی خدا یا امیرالمومنین معنا میکنه، میگه پیغمبر وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدا یا عاقبت منو، چون ممکنه انک لعلا صراط مستقیم هم ممکنه آدم چپه بشه. وقتی خبر شهادت را حضرت علی از زبان مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشنوه، در خطبه‌ای که پیغمبر میخونه اهمیت ماره مزونو میگه، بعد از اواخر صحبتش امیرالمومنین پا میشه میگه ایل اعمال افضل، میفرماد ورع، بعد میشینه دو پیغمبر گریه میکنه، دو بعد امیرالمومنین میپرسه چرا گریه میکنی، میگه در همین ماره مزونی که تعریفش کردم ضربت ابن ملجم و چنین، بعد میگه که افی سلامت من دینی، افی سلامت من دینی، این چه؟ یعنی امیرالمومنین هم از بعد عاقبت شدن میترسه. جالب اینه که یوسف سه تا صحنه برش پیش اومد، یک تو چاه افتاد، دو تو زندان افتاد، سه به سلطنت رسید. تازه وقتی به سلطنت رسید گفت توفنا مع الابرار، خدای عاقبتم بخیر کن، یعنی وقتی تو چاه افتاد نگفت خدای عاقبتم بخیر کن، وقتی تو زندان افتاد نگفت خدای عاقبتم بخیر کن، ولی وقتی شاه شد سلطنت و ملک شد گفت چی؟ یعنی وقتی رئیس شدی عاقبتت بیشتر خطرناکه. یوسف توفنا مع الابرارشو در عالی ترین مرحله میگه و این مهمه، و همین خاطر امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه یه دعا داره، دعای امام زین العابدین علیه السلام درباره عاقبت، حسن عاقبت. خب خیلی سال پیش بود رفتم خونه اصفهان، خونه یکی از علما، خونه یکی از علمای اصفهان الان شاید 15 سال مرحوم شده. حج آقا رحیم ارباب بهش میگفتن. ما رفتیم خونه ایشون، پیرمردی بود، گفتیم آقا دلیل بد عاقبت مردن چیه؟ چطور میشه کسی یه عمری آدم خوبیه یه مرتبه چپه میشه؟ چون آقا شما با استصحاب معنوسید دیگه، طلبه هستید. استصحاب معنیش اینه که هرچی تا حالا بوده از حالا به بعد بکشش ببرش. تا حالا وضو داشتی؟ شک داری باطل شده؟ بگو نه انشالله حالم هست. تا حالا وضو نداشتی؟ شک داری وضو گرفتی یا نه؟ تا حالا که نداشتی؟ بازم بگو نیست. یعنی هرچی بوده همون گذشته رو بکش بره بعد. همه چیزی قابل استصحاب است جز آدم خوبی. آدم خوب بودن قابل استصحاب نیست. بگی که بنده که تا حالا خوب حرف زدم، پس لابد حالا یعنی همین امروز خراب میکنی. رانندگی قابل استصحاب نیست. یه راننده بگه که تا حالا که ما چپ نکردیم، یا بگه تو میگه تا حالا چپ نکردیم، اصلا نمیرسه که بگه نکردیم، تا حالا چپ چپ میشه. یعنی آدم خوب شدن رانندگی اینا قابل استصحاب نیست که آدم بگه که چون تا حالا خوب بودیم از این بعدم این دوریه. پس پیغمبرم میگه اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه خدا گفته انک. از کجا عاقبت ما؟ امیرالمومنین نمیگه کی منو میکشه، کی منو میکشه، کجا منو میکشه، چرا منو میکشه، فقط میگه افی سلامت من دینی، دین من سالمه. گاهی انسان افرادی رو میبینه عاقبتشون به خیر و خیلی آدم قصه میخوره که اینا چجور خوش عاقبت میشن. مرحوم طیب و شما اسمشو شنیده بودید، در سال 42 رهبر عزیز انقلاب وقتی حرکتی رو آغاز کردن، طیب یه نفر بود، میدون سبزی تهران بود، از اون داشهای تهران بود، داشی بود که همه داشا پل اون شاگرده میکردن، خیلی داش بود، هر کارش کردن، خلاصه شهیدش کردن و گفتن بگو امام به من پول داده، گفت نمیگم. و با چه سرفرازی که من هر وقت حضرت عبدالعظیم میرم زیارت سعی میکنم نسبت به قبر او هم اظهار ادب کنم. چه آدم عجیبی هم بود. یکی از میوه فروشای اصفهان میوه بار زده بود، رفته بود تهران میوه بفروشه. چند روز میواش تو ماشین بوده بود و کسی میواشو نخرده بود. خب راننده، خود راننده تیپن که میدونه چه تیپیه، راننده خودش یه تیپی داره، به خصوص از سفر اومده باشه، میوه‌ام که زود خراب میشه، دو سه روزم میواش تو ماشینه و هم میوه که تو ماشینه خراب میشه حالش گرفته میشه و هم میخواد خالی کنه بره برگرده یه دور دیگه کار کنه. هم تو همچه خیلی عصبانی بود. چند روز میگفت وارد قهوه خونه شدیم تو میدون، گفتیم که این میوامونو ننخرید کسی، دو سه روزه معطلی. یکی دیگه گفت برو به طیب بگو، طیب برات حل میکنه. گفت گور پدر طیب، طیب فلان کیه؟ یه جمله زشت هم نسبت به طیب نثار کرد. طیب اتفاقا رو تخت نشسته بود. جوجه مشتی های دور طیب پا شدن گفتن طیب بود. بعد طیب ما گفت چیه؟ گاهی چی؟ یه بار هندونه از اصفهان آوردیم، چند روزه نه هندونه اونو خالی کردن نه پول اون میدن، خسته حالمو گرفته شد تهران قریب، حالا میگن طیب گور پدر هرچی طیب باز به خود طیب یا دوستو چیزی. البته این گور پدر چیزیه که آخوندان میتونن بگن، او یه چیزی گفت که من نمیتونم بگم، یه چیزایی گفت. بعد طیب میگه خب حالا گور پدر طیب، ولی میشه شما یه چای با هم بخورین؟ میگه بله. میاد بخورد و بعد میگه حالا یه چای بخور برم بگو قصه تو، کار به طیب نداشته باش. حالا به خودش میگه قصهشو میگه. تو طیب چشمک میزنه به همتوریاش، میگه برید ماشینشو وزن کنید اونو، هندوناشو خالی کنید اونو، پولش هم اسکناس بیارید اینجا. میرن فوری بارشو خالی میکنن و میوهشو پولشو میارن بهش میدن و میگه آقا برو ماشینت خالی آورده برو. هر چی میگه آقا دست از ما بکش، مونو دست انداختی فلان، میگه نه آقا میرم. اینا راست میگه. بعد خلاصه میگه دست شما درد نکنه. بعد میگه کی بود این؟ بعد تو میگه کی بود؟ در میره طیب. بعد خلاصه وارسی میکنه آقا این که روی تخت نشسته بود کی بود؟ میگه کجا نشسته؟ میگه اینجا نشسته بود، همینجا. میگه اون که تنبه داده بود، میگه طیب بگو. عجب بزرگواری این مرد. خلاصه ای آقای شوفر کامیون میگه هر وقت تا آخر عمرم میرم تهران فقط به قصد زیارت طیب میرفتم، یه نگاش میکردم به عنوان یک نفر ولی خدا نگاش میکردم میرفتم. خداوند افراد خوب و لآدم ها قایم کرده و بعضی ها یه خصلت هایی دارن که اون خصلت ها را آدم بهشون قبطه میخوره، یه خوش به حالشون چه حالاتی دارن. خب پنجم، اصل ایمان و توفیق و توفیق کار از کی بود؟ ها بله نگفتم به چه مناسبت گفتم اونجا. ها رفتیم خونه حاج آقا رحیم ارباب، به ایشون گفتیم آقا از علمای قدیم اصفهان بود، گفتیم که چی باعث میشه که انسان بد عاقبت میشه؟ افرادی هستن عمر یادم خوبی هستن یه مرتبه بد عاقبت میشن. دلیل بد عاقبت شدن چیه؟ وقت ایشون یه خورده فکر کرد و ایشون گفت استصغار گناه، یعنی آدم گناهان خودشو کوچیک بشمره. گناه که آدم کوچیک بشمره بگه این که چیزی نی؟ حدیثی داریم اتقوا الذنوب لا تغفر، بترسید از گناهی که خدا نمیبخشه. بعد رفراندوم شد، سر صدا شد که گناهی که خدا نمیبخشه چیه، هر کسی یه چیزی گفت و آخرش گفتن از خودش برسیم یا رسول الله و ما الذنوب التي لا تغفر، گناهی که خدا نمیبخشه چیه؟ فرمود المحقرات من الذنوب، یعنی گناهی که آدم انجام داده که این چیزی نیست. چون گناهی که آدم میگه چیزیه، هر وقت میگن گناه یاد همون گناه میفته تو توبه میکنه. یه سری گناهانه که میگه این که چیزی نیست، وقتی میگه این که چیزی نیست میگه این پس نه چیزیه. خیلی وقتا انسان یه گناهی میکنه بعد میگه این که چیزی نیست، او گناهی که آدم میگه میگه این که چیزی نیست اونو خدا نمیبخشه و خود آدم هم چون میگه چیزی نیست به فکر توبه نمیفته ولی اثرش میمونه. یعنی میگه چیزی نیست، هم گناه میکنه هم خدا نمیبخشدش هم این به فکر توبه نمیفته، وقت اثر خارجیش که از من نمیره اثر وضعیش، بنابراین میمونه میمونه خورما 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 خورما، یه مرتبه خونت کثیف میشه. سیگار 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 سیگار، یه مرتبه تنگ سینه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، گناهای مو 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 به هم تابید میشه تناب. از کجا؟ اصل ایمان از چی بود؟ قرآن فرماد الحمدلله الذی هدانا لهذا، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. هدانا لهذا توفیق هدایت از خدا بود. یک بهایی مسلمان شد، اینو بردنش خدمت آیت الله میلانی در مشهد، مرحوم میلانی رحمت الله علیه. مرحوم میلانی از ایشون پرسید چی باعث شد که تو مسلمان شدی؟ آیا کتاب خوندی؟ انجمن حجتی؟ یه فعالیت کرد؟ چی باعث شد که تو مسلمان شدی؟ این بهایی گفت یک لحظه لطف خدا. تا گفت یک لحظه لطف خدا یک مرتبه مرحوم میلانی لرزید، چنون گریش افتاد دستمال شده برد مدت گریه کرد. واقعش همینه، یک لحظه لطف خدا این چنین میشه و یک لحظه کم لطفی خدا چنان میشه. یک لحظه لطف، الحمدلله الذی هدانا لهذا، هدانا لهذا، اصلا ایمانش از اونه. اصولا وقتی ما یه وقت نماز شب میخونیم یا یه کاری درسی بحثی و بعد غرور میگیردم و حساب کنم چیزی از خودمون بود، هیچیش از خودمون نیست. آقا ما عاجزیم، حتی در اولی ترین مسائل عاجزیم. بعد نیست یه قصه براتون بگم، این که میگم قصه بگم چون کلاس داری اگر هر 20 دقیقه یه قصه لواشه آدم باید سر نیم ساعت تعطیل کنه. اگر خواستیم طولش بدیم باید هر به یه رو یه قصه داشته باشیم و قصه خیلی جالبه. ولقد ضربنا فی هذا القرآن من کل مثل. قرآن 268 قصه داره و خود این قصه ها چقدر سازنده. آقای پرورش میگفت که مهمون داشتم، یه بچه دارم خیلی اذیتم میکرد، هی گفتیم بچه امشب مهمون آروم بگیر، میگفت شیطونی که عصبانی شدم. آقای پرورشم خونش تو وضعیت آمد پرورش بود، وضعیت آمد پرورشم خونه بزرگی دادا درخت داره، هر کدوم رفتید خونه همون ناصرالدین شاه قبلی میگن بوده. میگفت از بس ما هی گفتیم آروم بگیر شیطونی که کک شدیم اونو، پا شدیم عقبش دویدیم، این بچه هم دوید، ما رفتیم بدگیرمش تو تاریکی هم بوشم، این هی بچه میدوید ما عقبش میدویدیم. بعد همینطور که داشتم میدویدم که این بچه 11 ساله بگیرمش، با خودم گفتم خب میخوای بگیری چه بش کنی؟ یعنی بگیری بگی بزنیش اینجا زدن اثر داره، بگیری بگی آقا جو نکن تشر میزنی، کتک میزنی، ناز میکشی، الان روش تربیتی در باید چیه؟ میگو میدویدم و شک کردم حال چه بش کنم، تا شک کردم یک مرتبه زدم به گریه که آقای پرورش تو وزیر آموزش و پرورشی، میخوای 10 میلیون بچه خودتو بچه رو پرورش کنی و الان بره 1 دقیقه در بچه خودت لنگی؟ میگو یه مرتبه زدم به گریه، تو تاریکی هم بود، میگفت تا گریم گرفت نشستم، بچه‌ای که خیلی شیطونی میکرد و میدوید، تا میدوید تا من نشستم و اشکم تو تاریکی اومد، اون ندید که من گریه کردم، اما دوید اومد برای اولین دفعه و آخرین دفعه، میگفت تا حالا بچه‌م یه همچین کاری نکرده، دوید اومد صورت منو بوسید و گفت که بابا جون منو ببخش دیگه اذیت نمیکنه. یعنیم تا من پلو خدا شل شدم، خدا شیطون و پلو من شلش کرد. آقا یک خبرای در این عالم که انسان وقتی گفت خدا یا نمیتونم و خدا همه رو در اختیارت قرار میده. بسیار وقتا بوده که من میخواستم برم پشت دوربین چیزی نداشتم بگم، خدا چی بگم، هرچی هم فکر کردم چند تا کتاب و کردم هیچ ازش بند میاد، گایتش خاموش میشه اصلا هیچ، گایی هم روشن میشه مثل شعر آدم هی تونتون حرف میبره از ذهنش، میگم آن نمیدونم، بسم الله میگیم میریم عجب حرفا خوب بوده. و بسیاری از حرفایی که بیشترین تشکرات، من اینو حساب کردم، حرفایی که خیلی از من تو تلویزیون تشکر کردن حرفایی بوده که در حال استراب، یعنی گفتم استرار بوده، یعنی وقت آدم شل میشه خدا شل میکنه، وقت آدم میگه بله من 32 ساعت رو این بس تحقیق کردم، میری میگی یک بحث خونکی در میاد اینطوری. خیلی جالبه این، چون همه چیز رو خود خدا، طراح اصلی خودشه. از توفیق ایمان نماز خوندیم، کاری که کردیم از کی بود؟ آبی که وضو گرفتیم، نمازش، حافظش، چی 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 چی. منو گفتم یه بار که حالا من اینو نمیتونم بگم، ولی آقا همه دوستش دارم، ایشون گفت یه مرتبه خدا حافظه رو از من گرفت، هر چی فکر کردم اسم خودم هم یادم رفت چیه. پس حافظه هم که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین مال خودت نیست، اصل ایمانه. اینم پنج. ششم، مقایسه بین عبادت ها و غفلت ها، عوامل غرور زدائی. آقایانی که دیر اومدن میگن چی میگیم؟ بحث مایی بوده، بحث اول عبادت بود، بحث دوم غرور عبادت و مبارزه با غرور عبادت، راههای برای مبارزه. مقایسه بین عبادت ها و غفلت ها که این خیلی جالبه، آیاتی که تو قرآن میگه فانا تؤفکون، فانا تؤفکون یعنی کجا دارید میرید، آیاتی که تو قرآن میگه فعینه تذهبون، فعینه تؤفکون ها فعینه تذهبون. در دعا میخونیم افنیتو فی الاماله عمری، افنیتو فی الاماله عمری، غفلت ها. یه ترسیمی داره امیرالمومنین علیه السلام از جون کندن، خیلی لطیفه. حضرت علی علیه السلام وضع احتضار رو میگه تو نهج البلاغه، انشالله برید مطالعه کنید. میگه انسان وقتی داره جون میده، روح میاد تا گلو، بعد کم کم روح هم از زبون گرفته میشه و بعد از گوش و چشم و مغز. وقتی نگاه میکنه خیلی قشنگ زیبا میگه حضرت علی، نگاه میکنه اطرافی ها رو میبینه، حرفاشونو میشنوه، اما دیگه زبونش توان نداره جواب بده. کم کم روح از چشمش هم گرفته میشه، فقط حرفا رو میشنوه، بعد دیگه روح از گوشش هم گرفته میشه. خیلی لطیفه. بعد حضرت علی علیه السلام فرمود دقیقه آخر میدونی انسان چه فکر میکنه؟ فکر میکنه که فیما افنیت عمری، آخرین فکر انسان به قول امیرالمومنین اینه فیما افنیت عمری. مقایسه بین عبادت ها و غفلت ها. هفتم، مقایسه بین عبادت ها و جنایت ها. حال شما عبادت کردی، غرور نگیرید، عبادت رو بذار با گناهانت. عبادت ها و جنایت ها. در صحیفه سجادیه یه جمله‌ای داره امام سجاد علیه السلام بعد از نماز شبش، میگه خدای نماز شب خوندم، اما این نماز شب یه رب کشید، گناهان من سالها بوده، اصلا دیگه چیزی نیست که من غرور بگیردم. لست تو اتوسل الیک به فضل نافله، من نمیتونم با این نماز نافله به تو نزدیک بشم. مع کثیر ما اغفلت، با غفلتای زیادی که داشتم، من وظائف فروزک، یعنی واجبات هزارها واجب رو رها کردم، حالا یه مستحب انجام دادم. یه کار مستحب هرگز جلو هزارها واجب رو نمیتونه بگیره. یه مستحب کجا، میلیون ها گناه کجا، و یه گناهانی که انسان ممکنه ازش غافل باشه ازش. ما گاهی وقتا خیال میکنیم گناهان همین چند تا گناهیه که دروغ و غیبت و فلان، یه سری گناهات که به خاطر از غفلتیم توجه نداریم. مقایسه بین عبادت ها و جنایت ها. امام سجاد علیه السلام این چنین میگه، میگه که لست اتوسل الیک به فضل نافله مع کثیر ما اغفلت من وظائف فروزک. مقایسه بین عبادت ها و نعمت ها، اینم یه چیز جالبیه. مقایسه بین عبادت ها و نعمت ها. در مناجات ایتو داریم برای غرور زدائی، و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمائک، این تو مناجاته، و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمائک، عمل ما کجا، نعمتای تو کجا. رهبر انقلاب در کشف اسرار در جواب کسروی که متلک میگه، که میگه فلان عباخ، آخه یه روایت های داریم که هر که فلان عبادت انجام بده چنین و چنان ثوابه، کسروی ملعون مسخره میکنه، میگه بله شما با این عبادت یه همچی ثوابی داری. امام میگه آقا جون شما حالا این روایتو میگی قبول نداری، قرآن که چه بهش میتونیم بکنیم؟ قرآن که قابل شک نیست که. قرآن میگه که جنت ارضها که ارض سماوات بر ارض، بهشتی که پهناش به اندازه زمین ها و آسمون هاست. خب این نمازهای ما چقدره؟ بعد ایشون در کشف اسرار مسئله میزنه، مثلا یه آدم 65 سالشه به طور طبیعی 50 سال نماز میخونه، 50 سال نماز میخونه، نماز سالی 5000 تومان. یعنی یه کسی 50 سال نماز نخونه، وصیت کنم پول بدن نماز بخونن، 50 تا 5000 تومان، 250000 تومان نماز خونده، نماز روزم سالی 5000 تومان، حالا که گرونه میشه چی؟ میشه 500000 تومان. 100000 تومان هم افطاری و حج و فلان. یعنی عبادتای ما اگر پولیش بشه میشه چی؟ 600000 تومان. در ترون پول یه مرغدونه، در اینجا پول یه لونه کوچولو، نخونه لونه. عبادتای ما پلو. اصولا وقت لد لطیفه‌ای داره. انسان اگر انسان فکر کنه دعوت خدا کرده، کارت دعوت هم فرستیده، قرآن راهنمام فرستیده، تشویقم کرده، وسیلم داده، ما را به حضور میپذیره. همین که شما را وقتی نماز شب میخونیم یا یه عبادتی درسی، هم مقداری که اجازه داد که ما باش حرف بزنیم خودش نعمته. دیگران اجازه نمیدن، وقت ملاقات نمیدن. اگر وقت ملاقات بدن باید رفت تو نوبت، تلفن کرده به پزشک گفته بره 6 ماه دیگه شما بیان. در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر شرایطی همه رو به عنوان بنده خودم حساب میکنم. مجرم کارها، مجرم مجرمه. هی میگه بنده خودم. معمولا انسان اگر خوب بود میگه مال منه، بد بود میگه مال دیگران. دیدی توپ بازی ها؟ در توپ بازی تا میره آبشار بزنه میبینه خراب کرد، میگه درست پاس بده. یعنی وقتی خرابش کرد به اون میگه که تقصیر تو بود. بچه تا تمیزه مادر میگه بچه من، پدر میگه بچه من. اما همه که بچه آب استر صورتش اومد بیرون، پدر میگه که پاشو بچه تو بردار. یعنی تو حال بچه‌م بود، حال بچه‌ت شد. شد؟ اما خدای تو نی. خدا به حضرت ابراهیم میگه عبادی، به جنایتکارم میگه عبدی. یعنی میگه، یعنی ابراهیمو میگه بنده من، مجرم میگه بنده من. یعنی تعبیر عبدی، حالا من آیهش یادم رفته ولی اینو دیدم که خداوند نسبت به بهترین خلق خدا و پسترین خلق خدا، تعبیر خدا اینه که چی؟ عبدی. اینم که تا تمیز بچه‌م کثیف شد بچت. خیلی جالبه این. همه رو وقت تازه نمیگم میپذیرم مجرمو، گای میگه خب حالا بد کردی بیا تو دیگه آدم شو. میگن ان الله یحب التوابین، نه که تواب احساس حقارت میکنه، او احساس حقارتشو با یحبو عیناً کسی که میگه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، یعنی همونطور که رزمنده که تو خون میغلطه یحبو، یحب التواب. تعبیر یحبو هم نسبت به یقاتلون فی سبیله صفا هم نسبت به مجرمه. یعنی مجرم و مجاهد هر دو رو خدا یحبو توش داره. خیلی جالبه سان. هر وقت، هر کس، هر سن، هر شرط. تازه میگه تو که بیایی من بیشتر میام. روایت داره میگه یه وجب بیایی یه گام خدا میاد. تو به طور طبیعی بیایی خدا هر وله کنون میاد، یعنی با دو میاد. تازه میگه فراری ها رو میپذیرم، نوبت هم نمیخواد، وقت قبلی هم نمیخواد. دیگران که ما رو میپذیرن دفعه اول تعویل میگیرن، دوم و سوم و دهم و سوم دیگه خسته میشن، از پذیرا کم میکنن. ساعت اول ممکنه پرتقال چلو کباب باشه، بعد یه ذره ذره ممکنه برسه به نون پنیر، اما خداوند دو رکعتی اول با دو رکعتی 1,000,000، یعنی اجر دو رکعتی 1,000,000 کمتر از دو رکعتی اول. یعنی ملاقات با خدا تکرارش از ارزشش کم نمیکنه، از تکرار کم نمیشه، نو و کهنم نمیشه. خدا گرون میخره، خلق میخرن به کف زدن. خدا ان الله اشترا بان لهم الجنه، یعنی خدا گرون میخره، خلق ارزون میخره. خدا آشغالم میخره، یعنی اگر یه صندوق گوجه یه مقدارش آشغال بود شما آشغالاشو بر نمیدارید، اما خدا با آشغالاش میخره. و لذا امام که نماز میخونه میگه خدای نماز خوندم، اما اگه تو نمازم آشغاله با آشغالاش با هم وردار. ان کان فی رکوعها او سجودها خلل او نقص، خدا اگر تو رکوع و سجودم آشغاله همه با هم وردار. یعنی خدا آشغال هم میخره، خدا گرون میخره، خدا آشغال میخره، خدا کم هم میخره. من خردلن فمن یعمل مثقال ذره. اگر خانم شما گفت نیم کیلو گوش بگیر، رفتی نیم سیر گرفتی دور میندازه. اگر چای آوردی برای مهمون استکان نصف کردی مهمون قهر میکنه. یعنی خلق کم قبول، اما خدا فهمن یعمل مثقاله، پس هم کم میخره، هم آشغال میخره، هم گرون میخره. بعضی ها ممکنه آشغال بخرن ولی یه زمانی روزه، مثلا یه وقتی آدم اول بیپولیشه، خب خودمو بودیم بسیار شده، تا 3 سال پیش بنده ای کار میکردم، آخر شب میرفتم دکون بقالی و دونه انگور میخریدم، چون دونه انگور قیمتش از شاخ انگور گرونتر بود، ارزونتر بود. من دونه انگور میخریدم. خب باشه، اونم گفتیم شما نبودی، شما دیر اومدی. ها؟ معنای متقین اینی که آدم هیچ گناهی نداشته باشه. آدم متقیه، منتها نمازش خلل و نقص هم داره. یه کارگر خوبیه، اومده خونه شما کار بکنه، یه جاش هم خراب کرده، در این حال پولش میدی، تشکر هم میکنی، نهارش هم میدی. کارگر متقیه، منتها خراب کرده. آدم متقی هم ممکنه، ما الان تو مملکتمون اینا که مسئول کارن آدما خوبیان، منتها گاهی هم ممکنه در یکی از نهادهای انقلابی هم یکی سیه دستگلی آب بده دیگه. معنای خوب معنیش اینه که دیگه خراب نکنه، آشغال کاری تو کاراش نباشه. الان شما که اینجا نشستید همه آدم خوبی هستید، خودتون میدونید که چقدر خراب کردید. بنابراین این انما یتقبلون من المتقین معنیش اینه که دیگه سبوح قدوس سبحان فلان، نه سبحانه فقط مال خداست. یه چیزی میگفتم ها، یه وقت انسان بی پوله، دونه انگور میخره، نمیدونم حتی روغن دنبم گیرش نمیاد، پی میخره آب میکنه دو بالا، اما بعدن وضعش خوب میشه، دو شاخه انگور میخواد، دو روغن خوبم ممکنه بخوره، بعد ممکنه همون زن بچهش بگه که یادت رفت جهدا بودی روغن پی میخوردی، حالا بدمستی میکنی برای من. یعنی ممکنه یه زمانی روغن پی هم قبول کنن بدون انگور، ولی یه زمانی هم روغن پی رو تو رخ میکشه. اما قربونش برم، خدا هم آشغال میخره هم دمشو تو میذاره. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، یعنی هم آشغالا رو برمیداره، هم هیچ وقت نمیگه یادت رفت آشغال بود، هم آشغالو میخره، هم هیچ وقت آشغال رو به رخ ما نمیکشه. انسان اگر بشینه این فکرها رو بکنه، تو هدایتم از او بود، توفیقم از او بود، حافظم از او بود. آقای راستی میگفت در نجف یه کسی گریه میکرد، بهش گفتیم چرا گریه میکنی؟ گفت خونم رو گم کردم. دیدیم اه. بعد دیدیم از محترمین نجفه، خدا حافظه رو گرفته دیگه، خونه شو گم کرده. یه واقعیتیه، هر چی دونیم از اونه. بنابراین وقتی آدم فهمید همش از اونه دیگه، اصلا من چیزی ندارم که غرور بگیردم، اصلا هیچی نیستم. حاج آقا حسین فاطمی رحمت الله علیه میگفت یه کسی نمیرفت شناسنامه بگیره، هی گفتن بابا آخر مکه کربلا بچه مسافرت همت بنده به شناسنامه باید بگیری. رفت اداره گذر شناسنامه و گفتم خب چی اسمت؟ گفت بنویس هیچ ابنه هیچ ابنه هیچ. یعنی وقتی سرته برنامه که توفیق هدایتم که از او بود، وجودم از او بود، حافظم از او بود، آبی که وجودم از او بود، به حول الله از او بود، به قوت اقومم به حول الله بود، اقونم به حول الله بود، یعنی به حول الله و قوت اف ایاک نعبدم به خاطر زور ایاک، یعنی اگر ایاک نستعین زور نده به من، من ایاک نعبد ندارم. ایاک نعبدم به پشتوانه ایاک نستعین عبادت من به خاطر استعانت. بنابراین هیچی، تازه یه نماز آشغالی خوندیم. حالا همین که خدا ما رو پذیرفته، همین که وقت اینا رو انسان اگر هی به خودش دم عیوب رو هم میپوشونه، پس هم عیب رو میپوشونه، هم آشغال میخره، هم گرو میخره، هم از تکرار خسته نمیشه، هم مزد کار کم نمیکنه. یه چیز دیگه، در عالم مادیات جنس که زیاد شد نرخ کم میشه. مثلا اگر هندونه فرعون شد قیمتش کم میشه، ولی در عبادت اونه، در عبادت هرچی رونق گرفت ارزشش، نماز جماعت هرچی شلوغ‌تر شد ثوابش بیشتر، ولی هندونه هرچی زیادتر شد نرخش کم میشه. در مسائل مادی جنس که زیاد شد نرخ کم میشه، در مسائل معنوی جنس که زیاد شد نرخ کم. مقایسه بین عبادت ها و نعمت ها. فیض کاشانی یه مسئله زیبا داره، مسئله فیض کاشانی هم براتون بگم. میگه که اگر یه کسی از شما دعوت کنه بگه بیا خونه ما، کارت هم بنویسه، ماشین هم بفرسته، راننده هم بفرسته، راهنما هم بفرسته، بعد راننده نفرسته، همین ماشین رو بفرسته، دو با راهنما بگه آقا این سوئیج، اینم کارت دعوت قرآن، اینم ماشین وسیله، اینم راهنما پیغمبر، تشی بیاره جاده هم درسته، تشی بیاره، شما سوئیج رو بگیری و از شهر در ری بری. ای چقدر نمک به حرومیه که تمام وسیله‌ای که خدا به داده که بری رو به او، ما برمی‌داریم ازی برمی‌داریم. وقت بعدشون اینو مقایسه میکنه با انسان، به جوری که آدم وقتی میخونه حالش منقلب میشه. که خداوند منو آفریده، وسیله، امکانات، راهنما، همه، بعد ما همین امکانات رو برمی‌داریم از این ور در می‌ریم. هشتم، نهم، مقایسه بین عبادت ما و عبادت اولیای خدا. این هم از چیزایی که دفع غرور میکنه، تنظیم عباد میکنه، که انسان وقتی دید خیلی چیزیه، چیزی نیست، خیلی با سوادی، سواد تو و سواد پدرت و سواد حوزه و سواد استادت، با سواد کتابا و کتابخونه ها و سواد علوم اولین و آخرین، تمام سوادهای کره زمین را در طول تاریخ جمع کنی، قرآن یه تمر پشتش میزنه و تمرش اینه و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. قلیله عبادت ما و عبادت اولیای خدا. نمازهای حضرت علی، 1000 رکعت نماز حضرت علی میخونده. البته روایت ها میگه هر شبانه روز 24 ساعتی 24 ساعت 1000 رکعت نماز، ولی بعضی جا افراد هم میگن یه شب 1000 رکعت. یه شب 1000 رکعت، ما دیشب حساب کردیم 8 ساعت طول میکشه. یعنی یه رکعت نماز خوندم 50 ثانیه کشید، توندم نخوندم، 8 ساعت طول میکشه و خستم نمیشه. یه کسی پرسید حضرت علی نماز میخوند خسته نمیشد؟ گفتم ماهی شنا میره خسته میشه. ما چون را دستمون نیست از شنا خسته میشیم. اگر تیر از پاش میکشیدن حالیش نبود، میشه. آره، در بازی فوتبال لگد به پا کسی میخوره خون میاد، حالیش نی. تا ببینیم عاشق کیه. عبادت اولیای خدا، اون فاطمه زهرا عبادت چنینش که میگه اعبد الناس فاطمه زهرا بود، روایت داریم. امام رضا علیه السلام در زندان سرخس شبانه روز 1000 رکعت نماز میخون. بهار 49 صفحه 91، نماز امام رضا 1000 رکعت در زندان. امام رضا هم یه سال زندانش کردن. بهار 49 91، امام کاظم گاهی صبح تا ظهر یه سجده میکنه و در سجده چنون سینه‌شو به خاک میچسبون که از دور هر کی میدید خیالم که کنه افتاده، پارچه یه. امام رضا بهار 49، امام کاظم بهار 48 صفحه 37. در تفسیر طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، محمدا ما قرآن نفرستیم که لتشقا، خودتو مشقت بندازی. پیغمبر روی پا نماز میخون، میگفت میخواست بیشتر سخت بدی بکشه، چون حدیث داریم هر وقت دو تا کار مطرح میشد پیغمبر سخت‌ترش قبول میکرد. ما اگر نماز شب بخونیم شک کنیم بین یک رکعت و دو رکعت، بنا رو بزنیم به دو رکعت، چون در نماز مستحبی میگن اگر شک کردی بین یک و دو به هر سم میشه بنا گذاشت، پس ما میذاریم بنا رو به اون مشکل‌تر قبول میکرد. البته مرحوم مجلسی یه بیانی داره که بیانش اینه که لابد شریعتی تو بوده بعد این قانون نسخ شده که روی پا نماز بخونیم، اما زجر میداد پیغمبر خودشو و حتی بله. عرض کنم به حضور جناب عالی که امام حسن از مادرش نقل میکنه که فاطمه زهرا جوری عبادت میکرد که تتورم قدماها. بهار 43 صفحه 76. امام باقر نقل میکند از امام سجاد که او هم 1000 رکعت نماز میخوند و جالب این که این 1000 رکعت هم وقتای بود که مسائل حکومتی نداشت، یعنی هر شبی تو نبود، شبهایی که آخه مسئولیت مملکتی امیرالمومنین 25 سال خونه نشین بود. در بعضی روایت داره دیدیم که فی آخر عمره، حضرت علی علیه السلام 1000 رکعت نماز شبای آخر عمرش بود. پس میشه شبانه روز بشیم، چون این 1000 رکعت و مرحوم امینی، علامه امینی، چون بعضی از علمای اهل سنت گفتن شما قلو میکنید، مبالغه میکنید در اینکه حضرت علی 1000 رکعت نماز بخون، چطور میشه یه آدم 1000 رکعت نماز بخونه؟ علامه امینی صاحب القدیر رحمت الله علیه بعضی از علمای سنی رو دعوت کرد، گفت بشینید من خودم امشب 1000 رکعت نماز بخونم، نشوندشون و شب تا صبح 1000 رکعت نماز خون، گفت دیدید میشه؟ یعنی برای که ثابت کنه عملا میشه. اما حالا لازم نی بگیم هر شب، چون روایت داریم فی اللیل و النهار، یعنی یه شبانه روز. اگر یه شبانه روز باشه که خیلی، 1000 رکعت آسونه. یه روایت هم داریم فی آخر عمره، اگر بعضی روزا هم باشه که آسونه، اگر ایامی هم باشه که مسئولیت اجتماعی نداره، او 25 سالی که امیرالمومنین خون نشین بود اونم دیگه جلوتر بیان. این دیگه به آخرش رسیده. چقدر وقت داریم؟ 2-3 دقیقه. آه دیگه به جلوتر نمیرسه. نه دو سه. حالا شما یکی یه بجب فوری بیاد جلو، یک دو تند آبود تند بیاد جلو. برادرها حرفمو جمع کنم. یک معلم وقتی درس میده آخر درسش باید حرفاشو جمع کنه برای کسایی که دیر اومدن. آقایانی که دیر اومدید ببینید ما چی گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم، فهرست حرفایی که زده شد. آقایانی که دیر اومدید زود توجه کنید، 2 دقیقه خلاصه یه ساعت و نیمو بگم. منتها دیگه آیه هاشو نمیرسید بنویسید، بریم در جریان بحث باشید. اصولا ما بنا داشتیم طبق سنوات قبلی اصول دین بگیم، بعد فهمیدیم تو مدارس حوزه علمی قم اصول دین گفته میشه، گفتیم پس بیایم فروع دین بگیم، چون پلو و مرغش آوردن گفتیم بریم نمکشو بیاریم. در سفره هر چینی بود همون آورد. فروع دین تو حوزه شاید نباشه، مثلا تو حوزه کسی بحث نماز بکنه، روزه بکنه. خب اینا دیگه گفتنیه. چرا گفتنیه؟ چون آدم میتونه یه نماز رو جوری بگه که یه استاد دانشگاه هم لذت ببره، خود طلبه آیه ها، روایت ها، مثل ها و میتونه دستبندی کنه. گفتیم ما فروع دین میگیم. در فروع دین قبل از نماز یه بحثشیم درباره عبادت. بحث دوم ما که امروز بحث امروزمانه بحثی بود که عبادت یه عوارضی داره، آفات عبادت. آفات عبادت یکی غروره. چه کنیم که اگر یه وقت عبادتی کردیم از مطالعه و تحقیق و بیداری، و اگر یه وقت یه عبادتی کردیم چه کنیم غرور نگردمون؟ مطالبی که از قرآن یادم اومده اینه: یک، از کجا عبادت باشه؟ تو این فکر برویم از کجا کار ما عبادت باشه. مگه قرآن درباره عبادت‌های ابلیس و عبادتاش نمیگه کان من الفاسقین؟ همون وقتم که عبادت که خراب بود. مگه قرآن نمیگه زین لهم سوء اعمالهم؟ مگه قرآن نمیگه یحسبون انهم یحزنون سنا؟ خیال میکنن خوبه. مگه قرآن نمیگه فرعاه حسنا؟ خیال میکنه خوبه. مگه قرآن نمیگه یحسبه الظمآن ماء؟ تشنه خیال میکنه آبه. پس این همه آیاتی که یحسب و یحسبون رعاه حسنا زینه، دلیل بر اینکه گاهی وقتا عبادات ما عبادت نیست. دو، بر فرض عبادت شما عبادت باشه، از کجا قبول شده باشه؟ مگه قرآن آیه نداریم لم یا تقبل، یعنی عبادتهایی قبول نمیشه؟ مگه قرآن نداریم که میگه که اگر انفاق بکنید چه با رضایت چه بی رضایت لن یا تقبل منکم؟ هم لم یا تقبل داریم هم لن یا تقبل داریم. مگه قرآن نمیگه انما یتقبل الله من المتقین؟ پس از کجا قبول شده باشه؟ سه، از کجا عبادت باشه؟ یک. دو، از کجا قبول شده باشه؟ سه، از کجا حبط نشده باشه؟ مگه نیست که حبط، مثل حبط زدم، مثل کاتبی که شاگردش 20 سال کار میکنه بعد میاد خونه سر بچهشو میبره. از کجا حبط نشده باشه؟ چهار، از کجا عاقبتم خوب باشه؟ مگه قرآن نمیگه توفنی مسلما توفنا مع الابرار؟ یوسف تو چاه و تو زندان نگفت توفنی مسلما، وقتی به پست رسید گفت توفنی مسلما. مگه قرآن نمیگه آمنو ثم کفرو؟ مگه قرآن نمیگه ثم تولیتم؟ مگه قرآن نمیگه ثم تخصتم العجل؟ مگه امیرالمومنین که خبر شهادت شنید نگفت افی سلامت من دینی؟ مگه نداریم کان عاقبت الذین اساسوا کذبوا؟ از کجا عاقبت ما خوب باشه؟ پنج، ای عبادتی که کردی که غرور گرفته سد، عبادتت از کی بود؟ ایمانت از کی بود؟ توفیقت از کی بود؟ کی از خواب بیدارت کرد؟ مگه نمیدونید شما هر شب میمیرید؟ قرآن میگه هر شب من مرگتون میدم. آیش هم اینه، الله یتوفی الانفس حین موتها، یعنی وقت مرگ خدا جونتون رو میگیره. والتی لم تمت فی منامها، یعنی اونی هم که نمیمیره فی منامها. الله یتوفی الانفس حین موتها، یعنی وقت مرگ یتوفل انفس، خدا روح میگیره. وقت مرگ خدا جونتونو میگیره. خب این مال مردن وقت مرگ، ما که وقت مرگمون نیست. میگه ولتی لم تموت، تو هم که نمیمردی فی منامه ها، وقتی هم ما هم که زنده هستیم در منام وقت خواب جونمونو میگیره. پس بیدار شدنمون، آبی که وضو گرفتیم، حافظمون، اصل توفیق الحمدلله الذی هدانا لهذا، اعضاء بدنمون اصل سرمایه از اون. ششم، مقایسه بین عبادت ها و غفلت ها، مقایسه بین عبادت ها و جنایت ها. آدم وقتی مقایسه رو بکنه دیگه غرور نمیگیدش، عبادت من کجا، غفلت ها کجا؟ اصلش گوش، اصل عبادت ما هم غفلته. میگه خدا یا محاسنی چی مساوی چیه، یه جمله تو مناجات هست، خدای من خوبیامم خرابه، یعنی وقتی هم که نماز میخونیم همون وقت هم خوبیمونم خرابه، خوبیای منم خرابه. در مناجات هست هیچ کدوم یادتون نیست؟ آفرین، من کانم محاسنه مساوی. امام در مناجاتش میگه خدایا محاسن من مساویه، یعنی وقتی هم که نماز میخونیم غافلیم. چیه که حضرت عباس اینجا که غریبه نی، که اینجا غریبه نی، چیه که بتونه بگه در تمام عمر یک رکعت نماز با توجه خوندن؟ ما ذکرمون هم غفلته، محاسنه مساوی. بنابراین مقایسه بین عبادت ها و غفلت ها، مقایسه بین عبادت ها و جنایت ها، که در دعای امام زین العابدین خوندم که میگه خدایا این عبادت نافله ما کجا در مقابل گناه، مقایسه بین عبادت ها و نعمت ها، چیزایی که گرفتی و چیزایی که دادی. خدا چیزایی که ما گرفته، خدا به موسی گفت موسی مردم عاشق من کن، حضرت موسی گفت چه جوری مردم عاشق تو کنم؟ گفت نعمت ها منو بیشی برشون بشمو. ولذا وقتی امام دیدید استارت میزنن ماشین یه خورده که گرم شد میره، امام وقتی میخواد مناجات کنه خودشو گرم میکنه، وقتی گرم میکنه ایتو دم کنه، خدای انت الذی رزقتنی، انت الذی کسوتنی، انت الذی، میگه انت الذی، انت الذی، انت الذی، هی داغ میکنه خودشو، خدای تو همچی کردی، همچی کردی، هی نمیدونم من در رحم مادر بعد اومدم غذا بشم دادی، بعد تشنه بودم چی کردی، هی چوری تک تک نعمت ها رو شمردن، این داغ میشه، عشق شکوفا میشه، مثل بچه‌ای که با باباش میمونه نداره، بابا میگه آقا جون بره تو دوچرخه خریدم، موتور خریدم، اسم تو ثبت کردم، ازدواج، خونه، چی چی، هی بابا نعمت ها رو میگه، این نعمت ها رو که میشمره علاقه اولاد به بچه، به پدر، این برای که در مناجات شور برداره و عشق بیده. ها یه مقدار بین نعمت ها و رو کره زمین هیچ وقتی به اندازه ما نبود، الان تو کشوری که هستیم، بعد کشورها جنگل ندارن، ایران جنگل داره، بعد کشورها نفت ندارن، ایران نفت داره، بعد کشورها نفت و جنگل هم معدنی دیگه نی، ایران غیر از نفت و جنگل معدنای دیگه داره، بعد همه اینا رو داره، دریا ندارن، ایران هم جنگل داره، هم دریا داره، هم نفت داره، هم باقی معدنا، بعد کشورها هم خیلی کم کشور تو دنیا که همه این چهار تا رو داشته باشه اما آدم نداره. یکی گفت می‌خواستی زمان حضرت علی زندگی کنی؟ گفت آره. گفت زمان حضرت علی که هواپیما و کشتی نمی‌دیدی؟ گفت ازش علی می‌دیدم، ازش آدم می‌دیدم. کشور ما آدمم داره، چه آدمایی، یعنی بهترین کشور، بهترین رهبر، بهترین فرصت، جوانی، سلامتی، مدرس، همچین امکانات، راحت راحت، چه متلکهایی میگفتن، چه مت، خود امام وقتی میخواست درس بخونه باید بره تو باقای قم، صبح زود بره، آخر شب بیاد، از زمان رضا شاه بود، اماما رو برمی داشتن، کتک میزدن، یک چاقوکش اومد با مسئله فیضیه، زمان رضا شاه یه مش آخوند بودن تو فیضیه، فوشای رکی که بسیار هرزه به همه آخونده داد، همه طلبه هم تو ترسیدن رفتن کنار. از یکی از علمای پیرمرد شنیدم که گفتم شما هم دوره امام بودی، یه خاطره از جوونی امام داری؟ گواره تو فیضیه نشسته بودیم، یه لات اومد، یه چیزای هرزه به ما گفت، ما همه ترسیدیم، یه امام رفت جلو، رفت جلو، رفت جلو، تق زد گوشمون. یعنی این چیزه چون اصلا خدا یه وقت یکی سی رو میسازه برای یه زمان دیگه، خدا گاهی یکی سی رو میسازه برای یه زمان دیگه. 20 سال پیش یکی از روحانیون گاوداری واکه در قوم، عالم با فضیلت، دانشمند، محترم، پلو امام بود، جناب آقای ورامینی، آدم محترمی بود، همیشه پلو امام بود، تو دفتر امام بود، بغل دست امام بود، در سال 42 گاوداری. ما گفتم گاوداری با یک حجت الاسلامی که کنار دست امامه برامون تحلیل نبود. بعدم همین ارک یه دکون مغازه دودنه هایی که لبنیاتی، خودش هم این من لبنیات، خیلی برامون مبهم بود که آخه یک کسی که تو آخوند موفقی هستی، چرا رفتی گاوداری با کردی؟ مبهم بود. قصه گذشت و بعد قوم تنگ بود، رفت خرم‌آباد که اونجا دام زیاده. آقای مدنی از خرم‌آباد ورشتش بردش تبریز. از تبریز جنگ شروع شد. ایشون اومد خوزستان، گفت رفتم دیدم که همه جنگ که شروع شد روستای خوزستان زن و مرد بچه‌ها رو هم دارن فرار میکنن، گاوا و گاو میشاشون اونجا ترکش میخوره. گفتم توی انقلاب کسی که این کارو بکنه منم، چون تخصص در مسائل دامداری دارم. میگفت با آقای مدنی شهید مهراب تبریز صحبت کردیم، بعدم با آقای ملکوتی که هر پاسدار بسیجی میاد یه مدتی بیاد کمک ما کنه. 30,000 گاو و گاومیش، 150,000 گوسفند. میگفت اینا همه رو جمع کردیم، تلفن کردیم به امام جمعه ها، به راه هوایی قطار یونجه بفرستید، تلفن کردیم از همه امام جمعه ها کا بفرستید یونجه بفرستید با قطار. و خلاصش ایشون میگفت جنگ صدامیار بیرون رختیم، روستایی های خوزستان برگشتن سر جاشون، ولی اگر این روستایی گوسفند و گاوشو بشی نمیدادی مجبور بیاد شهرنشین بشه. مسئله مهاجرت یه مشکل اجتماعی، یک مشکل اجتماعی رو حل کردم. روستایی که گاو و میشتره برمیگرده به روستا، روستایی که چیزی نداره دیگه برگردش کنه میاد تو شهر، مسئله مهاجرین پیش میاد، یک هجرت بشه. دو، گاوی که ترکش بخوره دولت با دلار بده گاو از خارج بیاره بده به روستایی، این مشکل اقتصادی. سه، تازه وقتی دام خارج گاو خارج بیاد ایران، کنه ایران بهش بزنه میمیره. گاو خارج در یه محیط خاصی باید باشه، تو این طویله های ما گاو خارج نمیتونه باشه. خلاصش میگفت یک خدمات عجیبی الانم موج انفجار گرفته شو بنده خدا. ببینیم یک روحانی آستین بالا کرد، یکی از مشکلات اجتماعی اقتصادی رو حل کرد، یک آخون. بعد من فهمیدم چرا 20 سال پیش این به سرش افتیده که بره، یعنی برای حفظ سرمایه روستای خوزستان یه آخوند از 20 سال قبل خدا در قوم، نمیدونیم کیو خدا چجوری میسازه. مثل دختری که 20 سال دیگه میخواد بچه دار بشه، از 3 سالگی عروسک قنداق میکنه، چون 20 سال دیگه میخواد بچه قنداق کنه، از 3 سالگی عروسک. نمیدونیم خدا کیو بره چه زمانی میسازه. آیت الله عظمای منتظری الان میفهمیم که چقدر حکیمانه بود کار خدا. چطور شد که وقتی تبعید شد به سقز تبعید شد؟ یه مدت زیادی آیت الله منتظری سقز کردستان تبعید، ولذا در میان روحانیون هیچ روحانی و هیچ عالمی بنده آیت الله عظمای منتظری برای کردستان و اهل تسنن توجه، چون اونجا مشکلات رو لمس کرده. یه وقت میبینی یه کسی بره که در آینده، ها برادرها شما در آینده باید اسلام را در چین ببرید، در ژاپن باید ببرید، خودتون آماده کنید که بازوی حضرت مهدی هستید. و آقای رجایی وقتی 16 سال و 20 سالش بود فکر نمیکرد که آقای رجایی، منتها اگر خواستید باید از حالا نشونه ها باشه. من این قصه رو تو تلویزیون گفتم برای شما بگم. شریک رجایی که با هم دست فروشی میکردن، چیزی تو بازارا میخریدن و میفروختن، آخر سال گفت 8,000 تومن سود داشتیم. میگفت دوچرخه و جار مال ما بود، پول و تلاش هم مال آقای رجایی، جنس میخریدیم پشت دوچرخه، کاسه و پشخاب تو کوچه محله دست فروشی میکردیم، آخر سال 8,000 تومن سود بود. گفتیم خب تقسیم کنیم. گفت خب تقسیم کنیم. 4,000 تا. گفت نه 4,000 تا نه. تو چند تا بچه داری؟ میگفت من 6 تا بچه. رجای او زمان 2 تا بچه داشت. گفت خب تو 6 تا بچه داری، من 2 تا بچه. پس از 8,000 تا 6,000 تا شو بردار، 2,000 تا شو من. این رجایی او وقتی که استیکان البکی فروش بود این رگو داشت، چون رگو داشت رجایی بود. الان اگر یه طلبه شهری میگیره میبینن نمیخواد، یه طلبه دیگه قرض داره شهریشو بگیره بده به اون. اگر دادی رگ رجایی تو بدنته، اگر نداری نمیشی رجایی. خداوند گوش، خداوند تو قرآن هر چی پست به آدمای لوتی میده، یه رگ لوتیگری باید در وجود شما، یعنی باید یه چیزی بگذری، یک از خواب بگذری، تتجع فجنوب هم عن المزاجع، از رخت خواب خود بکنی، وگرنه خدا چیزی مفت به کسی نمیده. مرحوم مطهری میگفت هیچ کس به جایی نرسید مگه اینکه نماز شب خون، یا از خواب باید بکنید، دو از شکم باید بگذرید. قرآن میگه من شربه فلیس منی، شکم و از ما نیستن،
و من لم یطعمه فانه منی، هر که نخوره از منه. یا باید از شکم بگذری، یا باید از شهوت بگذری، از شهوت بگذریم. یوسف درو میبندن، خودشو آرایش میکنه زلیخا، میگه هی تلک ما آماده، ما هی تلک آمادم، قال معاذ الله. یا از شهوت باید گذشت، یا از شکم باید گذشت، یا از خواب باید گذشت، یا از بچه باید گذشت، ابراهیم از بچه گذشت، یا از زن باید گذشت. خدا به ابراهیم میگه زنتو بذار تو بیابونای مکه و برگرد. میگه چشم، انی اسکنتو، قرآنه، انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیره. یه آیه چیزی باید گذشت. طلبه که نه از خواب میگذره، نه از شکم میگذره، نه از شهوت میگذره، نه از پوست میگذره، نه از شهریه میگذره، نه از تفریح. اگر ما از هیچی نگذریم، کیلوینی چه آدم بگه ما 3 تن طلبه داریم، 18 خروار آخوند داریم، کیلوی نیست، خصلتیه. و یک خصلت در میدون طیب را میندازه. دیروز یک کسی آمده پلو من، گفته من یه باغ دارم 20 میلیون میخوام بدم به نهضت سواد آموزی. گفتم که خیلی ممنون، شما سهم امام خمسو دادی؟ گفته نه. گفتم باغ به نهضت ندی و وقف نکنی ثواب نداره، اما سهم واجب نیست، ولی سهم امام خمسو تو روز قیامت هم گفت چرا ندی. بروختم آقا اگر سهم امام بدم دیگه باغ به تو نمیدیم. نده، ما نمیدیم باغ از تو بگیریم، اومدیم تو رو بفرستیم بهش. دستش رفت، حتی دیونه شد تو دفتر نهضت. هم همه گفتن آقای قرتی باغ 20 میلیونی از دستمون رفت. گفتیم بابا یه نفر نجاتش بده از جهنم، ما نمیدیم باغ مردم بگیریم، اومدیم مردم برو آقا خمس تو بده. فرسیدیمش چه برای خمس بده، رفت توی اتاق نشست و یه اتاق دیگه. یه مدتی بعد اومد آقا هم خمس رو میدم هم باغ رو میدم. میخوای بده بده، ولی وظیفتونه، تو خمسه تندی، من از تو باغ طویل نمیگیرم. ما نباید بگیم باغ چیه، ما نیومدیم که برسیم، ما اومدیم که مردم رو ببریم. اینطوریه علتی که گایی ما ضربه میخوریم، علتی که دستمون رو گم میکنیم، هیچ خبری نی، خواسته باشه برسه میرسه. عبا اومده به من بده، آقای عادتی من میخوام این عبا رو به شما بدم، چون دیدم پشت عباتون سوراخه. گفتم آقا جون من عبا نو دارم، یادم رفته، وگرنه عبا نو دارم، وزنم هم خوبه. گفت به خاطری که حرف راست دادی و عبا نو داری، چون عبا نو داری حرف راست دادی، بازم بد میدم. تا حالا بد میدم چون عبا سوراخ بود، حالا بد میدم برای که راستشو گفتی. خواسته باشه برسه میرسه، ولو بگوی نمیخوام، خواسته باشه نرسه نمیرسه، ولو باش. ولذا حدیث های زیادی داریم که آدم هایی که خیلی زرنگن همیشه گرسنگی میخورن، تا خدا حالشو کنه به زرنگی نیست. و حدیث داریم آدم هایی که خیلی صاف را میرن خیلی خوبن، خیلی خدا زندگی ما تأمین خدا قول داده و نعم الوکیل. وقتی نعم الوکیل هست هیچ دلیل نداریم آقا بلد نیستم، درم نمیشه، نمیدونم. براتون گفتم یا نه جلسه درست کردیم برای دانشجوها پاسخ به سوالات، گفتم براتون؟ گفتم که هیچی. خیلی خوب، حالا برای اونا که شنیدن دست بالا کنن. 5-6 دستاتون تو گوشتونه، من برای اونا بگم. عرض کنم که جلسه درست کردیم برای دانشجو پاسخ به سوالات، نشستیم اونو. خب آقایون اومدن این سوال که گفتم که بلد نیستم، سوال دوم گفتم اینم بلد نیستم. دو تو دور این سالون هر کس سوال که هیچ کدومو بلد نبودم. گفتن آقا این چه جرسه یه؟ گفتم آقا من آمدم نشستم، اون مقداری که بلدم جواب بدم. سوالات شما همه سنگین بود، من بلد نبودم. گفتن پس چه کنم؟ گفتم هیچی، بس سلام علیکم پاشیم بریم. جرسه که بنا بود 2 ساعت پاسخ به سوالات بشه، ما 10 دقیقه نشستیم دیدیم بلد نیستیم، پاشیم رفتیم. تو خیابون که رفتیم این دانشجو گفتن عجب شیخی بود این، خیلی خوب آخوندی اسلام. صاف گفت بلد نیستم. نگفت مراجعه کنیم برگردیم خودش بحثو بگیره، مسیر بحثو عوض کنه، کلک بزنه. آقا بیاد بریم همین شیخو نگرش داریم. گفتن باش همینو باید نگرش داریم. گفتن آقا فلان. گفت اگر 100 تا باسوادم باشه ما میخوایم. آقا دیدیم تو خیابون داشتیم میرفتیم، دیدیم دانشجو آقا ما میدون. آقا قیتی بیا علی قربونت برم. شروع کردن دستمونو بوسیدن، پیشونیمونو بوسیدن. ما دیگه تا ابد مرید تو هستیم. که چی؟ برای که گفتی بلد نیستم. من دیدم اگر خدا خواسته باشه عزت بده، همونطور که از بلدم عزت میده از سرم نمیشه عزت میده. یعنی اگر خدا خواسته باشه به شما کمک کنه، شما چی چیزی خیلی آبکی هستی، اگر خیلی هم آبکی باشی چی میشی؟ میشی تار عنکبوت. چون اوهن البیوت، اوهن البیوت تار عنکبوت. اما خدا وقتی میخواد اشرف مخلوقات که پیغمبر است توسط اوهن البیوت تو غار نگو من لمعه. ما اگر درس بخونیم بیشتر خدمت خواهیم کرد. چه میدونم یه وقت میدونی درسی خوندی خدمت نمی کنی. نمیدونیم نظر خدا به شما هست یا نه. نظر خدا کانالش عبادته، عبادت بی غرور. خداوند انشالله همه تون رو حفظ کنه و همه تون بازوهای حضرت مهدی برای صدور انقلاب به قاره ها باشید. خدایا تا انقلاب مهدی.